بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. انشالله که خدا ما را از شیعیان واقعی اهل بیت علیهم السلام قرار بده و ما توفیق پیدا بکنیم که در مسیر شکلگیری امت آنگونه که انبیای الهی وجود پیامبر خطفی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین اطرت طاهرینشون در واقع نقش داشتن و قصد داشتند و عزم کردند و تلاش کردند و سعی کردند و مجاهدت کردند و در این راه هم حتی به شهادت رسیدن، ما هم توفیق پیدا کنیم که در این مسیر پیروشون باشیم و دنبال سرشون بریم و بتونیم اون آرزوهای انبیای الهی و اهل بیت رو محقق کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد. عرض کنم خدمتون که ما در مورد موضوع امت با هم دیگه داریم صحبت میکنیم و بحثمون از اصل موضوع امت و جایگاه موضوع امت در واقع شروع شد، اینکه اساسا امت چه نقشی در زندگی انسان داره، خیلی نکته مهمیه. در واقع هر انسانی به واسطه رفتارش و شیوه زیستنش و باورهاش و مجموعه اون سبک زندگی که در واقع به تعبیری داره در دل یک امتی قرار میگیره و آنچه تقدیر اون امته و کتاب اون امته بر اون آدم هم حاکم میشود. پس انسان‌ها چه اعتقاد به امت داشته باشند، چه اعتقاد به موضوع امت نداشته باشند، در دل نظام امت دارن زندگی می‌کنن. مثل اینکه چه شما به موضوع مثلا تأثیر اجتماع بر زندگی انسان اعتقاد داشته باشید چه نداشته باشید، یا چه به نیروی جاذبه اعتقاد داشته باشید چه نداشته باشید، دارید در درون اون قانون و قاعده زندگی میکنید و اون قانون بر زندگی من و شما حاکمه. یکی از مهمترین قوانینی که حاکمه بر زندگی آحاد انسان هاست و تک تک انسان ها در دلش قرار دارن، نقش امت و جامعه در زندگی انسانه. این از لحظه تولد انسان روی انسان اثر میذاره تا همه فرایند کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری و مرگ حتی انسان و طبیعتاً حتی عاقبتش. یعنی بعدن یهو میرید روز قیامت میبینید که در یه امتی محشور شدی، بعد میگید من چرا تو اینا هم، من که با اینا نبودم. شما به خاطر شیوه زندگی کردنتون تقدیرتون با افرادی در یک امت قرار میگیره. این خیلی نکته مهمیه. چه اینکه وجه دیگر اهمیت این موضوع که از ابتدای این در واقع جلسات بارها بهش اشاره کردیم این بوده که اساساً انسان رو به گونه ای آفریدن که مجموعه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و امکانات درونی و بیرونیش در دل یک زندگی اجتماعی به اوج شکوفایی خود میرسد. یعنی تا انسان یک امت واحد نشه مجموعه ظرفیت‌هاش همه آزاد نمیشن. اینم خودش نکته مهمیه. و حتی این موضوع انقدر جدیه، اینکه امت تقدیر میسازه برای زندگی انسان، اینکه جامعه روی تقدیرات زندگی انسانها و عاقبتشون اثر میذاره، روی اینکه توانمندی‌های فردی شما هم حتی بدون نظام امت شکوفا نمیشود، به قدریه که حتی تشکیل امت واحده را میشود جزء فلسفه خلقت انسان دونست. یعنی چنان که خدا میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی فلسفه خلقت انسان و جن عبودیت خداست، همچنین می شود گفت فلسفه خلقت انسان تشکیل امت واحده توحیدیه. چه این که این مطلب رو قرآن کریم بهش تصریح داره در سوره مبارکه هود و البته در سیره انبیا و روایات و اینها به این موضوع تصریح شده. خب همانطور که انسان در فرایند رشد خودش دوره هایی رو طی میکنه و مؤلفه هایی باید به وجود بیاد تا ساختار کمال در انسان شکل بگیره، امت هم در سیر شکوفایی خودش دوره هایی را طی میکند. و در قالب این دوره ها اون شکوفایی اتفاق میفته و امت آن چیزی میشود که باید بشود. این خیلی نکته مهمیه. برای همین ما در ادامه موضوع امت که نکات بنیادی رو عرض کردم خدمتون، یا اون گزاره های اصلی پایه‌ای و اساسی رو خدمتون عرض کردم، ما نیازمند به شناخت فرایند شکوفایی یا سیر شکوفایی امت هستیم. از کجا سیر شکوفایی امت رو بفهمیم؟ عوامل مختلفی یا راه‌های مختلفی برای این مطالعه وجود داره که بعضن در جلسات قبلتر در قالب موضوعات مختلفی مثل تعقل اجتماعی اینها در موردش صحبت شده تا یه اندازه‌ای. ولی یک سیری که سیر خیلی محکم مشخص جدیه و ما تقریبا یک دوره زمانی طولانی است در موردش صحبت میکنیم، اینه که سیر شکوفایی امت رو میشه از روی سیر امامان امت شناخت. دلیلش اینه که موضوع امام یا حقیقت امام حقیقتی است در هم تنیده با امت. یعنی اگر یه شخصی صرفاً یه منظر اجتماعی باشد یا صرفاً یک پیام آور الهی برای مردم باشد، بهش نمیگن امام، بهش میگن منظر، بهش میگن هادی، بهش میگن رسول، بهش میگن نبی. از کی بهش میگن امام؟ از اون وقتی که امتی پیدا میکنه که با اون امام در تحقق اون اهداف هم مقصد شده باشن. پس مفهوم امام یا حقیقت امام کاملا در هم تنیده با موضوع امته. البته ما واژه امام رو ممکنه مسامحتا در جای رسول و نبی و اینا استفاده بکنیم، اما استعمال این واژه در قرآن کریم کاملا مرتبط با امته. از آنجایی که فردی راهبری میکند مردمانی رو که با او هم مقصد شده اند، امامت و امت شکل میگیره. ما در اندیشه شیعه که در واقع اندیشه اسلام است به روایت پیامبر گرامی اسلام و به تصریح آیات قرآن، 12 امام داریم. ما 12 امام داریم. این یعنی 12 امت. اگرچه امامان نور واحدن، اگرچه امت هم امت واحده توحیدیه، وجود 12 امام بیانگر 12 در واقع نقیب یا 12 سیر و مؤلفه برای تحقق اون امت کامله. ما در این جلسات بنا داشتیم از روی موضوع امام امت رو بشناسیم، یعنی امام رو بریم به تفصیل بشناسیم، اینکه هر یک از امامان در چه ویژگی متمایز از امامان دیگر پرچم دارن و در نتیجه امت در چه موضوعاتی به تفصیل نیازمند به راهبری، مقصد داشتن، برنامه ریزی و اقدام. از وجود نازنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام شروع کردیم تا رسیدیم به بحث این جلسه که بحثمون در مورد وجود مقدس امام حسن عسکری، پدر امام زمان، امام 11، خلاصه دیگه رسید به امام حسن عسکری، فعل جمله یادم رسیدم به امام حسن عسکری، از خود به خود شدم داشتم میگم امام حسن عسکری کیه و فعل جمله گم شد. خب ما رسیدیم به امام حسن عسکری. حالا چرا این مقدمات رو یه دور توضیح دادم؟ شاید مثلا این همه توضیح از اول آدم باید بذاره برای مثلا امام زمان که میشه آخر ماجرا، که دلایلش اینه که اینا حالا به عنوان نوبرانه اول جلسه نکته دقیق و قابل توجه بشنوید که ما تو روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام در مورد امام حسن عسکری هست یه عبارتی داریم، یه عبارت خیلی عبارت جالبیه. ایشون رو جامعه در واقع امت یا جامعه اهل بیت میدونن، یعنی و هو جامعه هم، یعنی حسن ابن علی العسکری جامعه این امامان قبلی است. درسته که حالا آدم باز میگم انتظار داره اینو در مورد امام زمان بگن. حالا نمیخوایم بگیم وقتی اینو در مورد ایشون میگن یعنی در مورد امام زمان نیستا، نمیخوایم نفی ما ادا نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم تأکیدی که روی امام حسن عسکری دارن که یه نقش جامعیتی دارن، یه جمع کنندگی دارن، به نظر میرسه نکته خیلی قابل توجه و مهمیه که من به خاطر این که این ویژگی در مورد امام حسن عسکری علیه السلام هست این مقدمه رو گفتم. یه بار دیگه خواستم مرور کنم این جریان امت بیاد، انبیای الهی، اهل بیت. حالا داریم میرسیم به یک شخصیتی که اجالتاً در اول جلسه بشنوید که ایشون رو جامعه همه این جریان میدانند و این خوب نشون میده که جایگاه امام حسن عسکری جایگاه بسیار ممتاز و ویژه است در فرایند شکوفایی امت. خب ما حالا بحث رو چجوری دنبال میکنیم؟ من این بار میخوام حسب همین ورودی که عرض کردم بحث رو از روایت پیامبر گرامی اسلام با عزتون شروع کنم، یعنی برم سراغ روایت پیامبر گرامی اسلام و بگم حضرت چه وصفی رو برای امام حسن عسکری نقل کردن. همه شنیدن، ولی من باب این که دوستانی اگر الان دارن کلام بنده رو میشنون خلاصه اینو تو ذهنشون بیاد، ما گفتیم که یک سری روایت هست از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که ویژگی اون روایت چیه؟ دارن امامان بعد از خودشونو معرفی میکنن. در اون روایتی که دارن امامان بعد خودشونو معرفی میکنن برای هر یک از این امامان وصفی رو میگن. پس این روایت با روایاتی که نوعاً در مورد اهل بیت و یا حتی زیارتنامه های اهل بیت متفاوته، چون روایت های دیگه ای که در مورد اهل بیت، حتی اونایی که از خود اهل بیت اومده، القابی که در موردشون هست و حتی زیارتنامه ها میتونه ناظر به ابعاد مختلف شخصیتی حضرت، به لحاظ شخصیت، به لحاظ جنبه انسانی، به لحاظ جنبه در واقع معنوی و ملکوتی، و بعضی ناظر به اتفاقات اجتماعی اونها باشه، یعنی القابی که ناظر به اتفاقات و رخدادهایی است که در زمانه اونها پیش اومده. ولی روایتی که از پیامبر گرامی اسلام روایت میشه که توی اون روایت حضرت دارن امامان بعد از خودشون رو معرفی میکنن و میان برای هر کدوم از این امامای وصفی رو میگن، این روایت کلا روایت متفاوتیه. چرا متفاوته؟ دلیلش اینه که اساساً به وجه امامت امام دارن اشاره میکنن. فرق میکنه با روایتی که داره شخصیت امامو میگه، اخلاق امامو میگه، ویژگی‌های مثلا حتی معنوی ملکوتی علم امامو میگه. اینجا آن امام به وجه امامت توصیف شده. برای همین حساب این روایت رو با روایت‌های دیگه و با نقل‌های دیگه متفاوته. ما فعلا در جلسه اول میخوایم اون اوصافی رو که وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام در این قبیل روایات آوردن و البته اون دعایی که از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نقل شده که توی اون دعا امامان در واقع 12 امام رو معرفی میکنن، اونو میخوایم مبنا قرار بدیم. بر اساس اون بیایم ببینیم امام حسن عسکری علیه السلام وصفشون چی میشه، یعنی وصف امامت حضرت چیه در واقع. خب توی اون دعای حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها همین عبارتی که بین ماها مرسومه ذکر شده که میگیم عسکری، حضرت با همین لقب فرزندشون رو خطاب کردن. پس القاب امام حسن ابن علی، منظور اون امام حسن ابن علی ثانی، از حیث امامت، القابی که از حیث امامت بهشون داده شده. اولین لقبی که برای ایشون هست عرض کردم همونیه که ما هم با همین بیشتر میشناسیم و حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها برای حضرت ذکر کردن. میگن چی؟ اولیشو میگن عسکری. عسکری رو در جلسه ای که در مورد امام هادی علیه السلام بود یه توضیحی دادیم، چون این در این لقب این پدر و پسر بزرگوار با هم مشترکن، یعنی این لقب رو بلخص توی دعای حضرت صدیقه طاهره هم برای علی ابن محمد العسکری هم برای حسن ابن علی العسکری ذکر کرده. گفتیم عسکر در واقع معرب همون کلمه لشکره و عسکر در اینجا به معنای چیز نیست، به معنای زندانی در لشکرگاه نیست. درسته حالا ایشون در واقع در یک لشکری، در یک لشکرگاهی در سامرا که اردوگاه نظامی بوده، در یک زندان دائمی بودن. میدونید حضرت امام حسن عسکری بلخص از لحظه تولد تا شهادت رو عملا در همچین شرایطی بوده، چون میدونستن خلفای زمانه که ایشون طبق روایت پیامبر باید پدر اون امام دوازدهم باشه، چون او اونیه که حجت خداست و در واقع اونیه که بساط ظلمو برمیچیند، پس همه منتظر بودن که اون رو در واقع به تعبیری یا جلوی تولدش رو بگیرن یا آسیبی به او برسونند و اینها. لذا امام حسن عسکری بنده خدا 24 ساعته تحت مراقبت کامل بودن از لحظه اول تا شهادتش. ولی خب این دلیل عسکری بودن حضرت نیست، نه که به این دلیل عسکری نیستن، این فقط نیست. توی روایت پیامبر و توی اون دعای حضرت صدیقه طاهره که میاد، در واقع عسکری بودن ناظر به چیه؟ ناظر به خود هیبت و نظامدهیه، همون چیزی که ما از یک لشکر انتظار داریم. ما یه لشکر رو به چه دلیل لشکر میدونیم؟ شما به مجموعه آدمایی که در کنار هم باشن هیچ وقت نمیگید لشکر. لشکر به چی اطلاق میکنید؟ لشکر رو جایی اطلاق میکنید که هم یه هیبتی داره هم یه نظامی درش وجود داره. چیه؟ آها، عسکری. درسته دیگه، من همینو گفتم. نه درسته دیگه. بله، عسکره. اصلا ما میگیم عسکری ولی گه غلط، عسکره. ببین در واقع لشکر یا عسکر چی ایجاد میکنه؟ یک هیبتی و یک نظامدهی که در نتیجهش یک اقتداری به وجود میاد. یعنی از نتیجه این هیبت و نظامدهی یک قدرت و اقتداری وجود میاد، کارایی داره، هیبت داره، نظام داره، پس یک کارایی ازش میاد. این میشه اون چیزی که اول در روایت اومده. حالا اگه متن عربی روایت رو بتونم براتون بخونم، اینم به نظرم چیز خوبیه که این دفعه نمیدونم چرا نهاش. روایت اولش که همون عرض کردم دعاییست که حضرت صدیقه طاهره در واقع دارن که معروف به دعای حیات طیبه است، که توی اون دعا در واقع حضرت خطاب میکنن بسم الله الرحمن الرحیم و علا امیر المؤمنین و ولدهی الحسن در واقع تقی و الحسین شهید تا میرسن به و علی ابن و حسن ابن علی العسکری. این اون عبارت اول. عبارت دوم، ویژگی دوم که توی عرض کردم روایت از پیامبر گرامی اسلام نقل شده اینه. شروع روایت اینطوریه که حضرت در واقع قال رسول الله لعلی ابن ابی طالب یا علی انا نذیر امتی و انت هادیها و الحسن و قائدها و الحسین و سائقها، ما در مورد اینا قبلا صحبت کردیم، تا میرسه به بل حسن ابن علی منادیها و معتیها. یعنی منادی و بله این قد شد به دلیل اینترنت ما صدا الان میاد دیگه، درسته؟ چرا اومد؟ میگن چی؟ منادی ها و معتی ها، یعنی ندادهنده و عطا کننده. چی میگن عبارت دوم رو؟ میگن منادی و معتی. میشه چی معناش؟ میشه ندادهنده و عطا کننده. یعنی چی ندادهنده و عطا کننده؟ یعنی وقتی ندادادن و عطا کردن چه ویژگی رو تولید میکنه؟ ندادادن شبیه خبر دادنه، خیلی شبیه این نظامدهیه. یعنی یه خبر دادنی، یه اذنی دادنی، یه صدا زدنی، یه فراخواندنی، یعنی تو خودش دعوت و فراخواندن داره و همراه البته عطا. یعنی فقط دعوت و فراخواندن نیست به معنی این که دعوت میکنه و میخونه، بلکه دعوت و فراخواندن همراه با توان بخشی. توان بخشی حالا نه به معنی کار درمانی ها، توان بخشی یعنی یک توانی رو به اونا میده، یه امکانی رو در امکان بخشی، توان بخشی، یه توانی رو در اختیار اونا قرار میده. یعنی یه ندا دادنی و جمع شدنی که همراه با یک توانمندیه، یک امکانی رو، یه فرصت جدیدی رو، یک ظرفیت جدیدی رو برای اونا رقم میزنه. این دومی. سومین عبارتی که باز در روایت پیامبر گرامی اسلام اومده که با این عبارت انا واردکم علی الحوض و انت یا علی الساقی و الحسن و الزائد و الحسین العامر، با این عبارت شروع میشه، وقتی میرسه به در واقع به امام حسن ابن علی میفهمن و الحسن ابن علی سراج و اهل الجنه یستضیئون به، سراج سراج اهل بهشت. بذارید به عربیشو بنویسم، سراج سراج اهل جنه. سراج میشه همون چراغ، چه چراغ، ترجمهش میشه چراغ اهل بهشت. وقتی میگن چراغ اهل بهشت یعنی چه ویژگی؟ چراغ اهل بهشت میشه مثل، چون وقتی میگن اهل بهشت یعنی یه ظرفیت ایمانی شکل گرفته، مؤمنینن دیگه، یک ظرفیت ایمانی شکل گرفته، تو دل اون ظرفیت ایمانی یک نور جدیدی ایجاد میشود، یعنی میشه علم بعد از علم، یا میشه نور بعد از نور. خیلی جالبه ها، یه ظرفیت ایجاد شده، یه ظرفیت بالاتری بر اون ظرفیت شکل میگیره، علم بعد از علمی، نور بعد از نوری، دیگه جایی برای جهل نمیماند، دیگه جایی برای ظلمت نمیماند. این میشه سراج اهل الجنه. این اهل جنت خودشون روشنه، خودشون روشنن اهل جنت، چون روشن نبودن که تو بهشت نمیومدن که، ولی باز نورانی میشون به واسطه این سراج. نورون بعد نور، علمون بعد علم، کمالون بعد کمال، این اتفاق میفته. این میشه سه تا ویژگی مهمی که برای امام حسن عسکری علیه السلام ذکر شد. حالا این ستا چی هم؟ خواهی از این یه عکس بگیرین، اینو میخوام حالا میخوام این برای میخوام پاک کنم، این ستا رو تحلیل کنم بیام این طرف. این الان دیدیم که از این طرف اومدیم این لقبا رو باز کردیم رسیدیم به اینا، حالا میخوام برگردیم ببینیم این ستا کنار هم دیگه چه نقشی داره. برای امام حسن عسکری علیه السلام چه علمی رو در نظر گرفتن؟ ایشان را پرچمدار چه موضوعی در نظر گرفتن؟ من حالا این ور رو پاک میکنم، یعنی اون مسیری که باید شده به اینا برسیم رو پاک میکنم. علم بعد از علم، نور بعد از نور، کمال بعد از کمال، نامه. حالا میخوام اینا رو تحلیلش کنیم. بالاخره این سه تا ویژگی رو وقتی در مورد این آخر بعد اینجا برنش میشه، بالاخره وقتی این سه تا ویژگی در مورد یه نفر میگن، این سه تا با هم ارتباط داره دیگه. وقتی اینا مصداق واحد دارن و ایشون نمونه تام نیست از این، پس نشون میده این سه تا مفهوم یه به هم پیوستگی با هم دیگه دارن. به هم پیوستگیش چی میشه؟ خب دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. ببین تو نگاه اول این دعوت رو فراخواندن، دعوت و فراخواندن خودش یه جور نظامدهی ایجاد میکنه که این نظامدهی خودش توان افزایی جدید میکنه. یعنی میشه گفت اون نظام سازی کردنه یه حد وسطی بین این دوتاست، یه فراخواندنی، یه نظامی و این نظام توانی، اینا مثل یه چرخه میمونه. حالا اگر در نظر بگیریم که اینا خودشون از جنس نور باشن، این فراخواندن با علم بعد از علم اتفاق میفته. یعنی چی میشه؟ یه بستر ایمانی وجود داره، بستری ایمانی وجود دارد و در آن به مراتب بالاتر نور، علم، کمال فرا خوانده می شوند. این دعوت با مراتب بالاتر نظام دهی همراه است و جامعه را از اقتدار و قدرت بالاتر و توان بیشتر بهره‌مند می‌سازد. یه دور اینا رو با هم دیگه خوندن، خیلی چیز جالبیه ها. مثل این که شما میگین که مثلا فکر کنید شبیه دفاع مقدس، یه عده‌ای دور هم جمع میشن، نظام هم دارن، این جمع شدنشون تألیفشون عزت هم داره طبق مطالب قبلی و رسیدن به یه عزت همراه با تألیف، یعنی به حالت ثابتی رسیدن. خوب به این جمله گوش بدین، چون ما تو قبل از این چی داشتیم؟ قبل از این فرایند بحث امام هادی علیه السلام رو چی داشتیم؟ دستیابی به عزت
از طریق ایمان و تألیف.
ما همچین پس زمینه‌ای داریم، با یک جامعه ایمانی روبرویم، تألیف هم داره، ایمان هم داره، تمام دیگه.
پس به قول ما به حالت چی رسیده؟
به حالت پایداری رسیده. در مرحله امام هادی علیه السلام اگه یادتون باشه جامعه حالت پایداری داشت، که تو مثالای تاریخیش هم گفتیم اصلا امام هادی علیه السلام چیکار میکنن؟ جوری میشه که فکر میکنی مثلا خلفای زمانه دارن مدیریت میکنن، امام هادی داره مدیریت میکنه. چون جامعه به حالت پایداری از تعامل با امام رسیده، جامعه پایداره، عزت داره، به هم پیوسته است، یعنی همه چیز حالت پایداره. جالبه ها، امام حاکم نیست ولی ولایت امام به صورت پایدار در جامعه وجود داره. خیلی باشکوهه. در شرایطی که امام خلیفه نیست ولایت پایدار دارد، یعنی وقتی طرف خلیفه است زور داره، یا یعنی قدرت تطمیع یا تهدید دارد. قدرت تطمیع و تهدید نظام ظاهرن پایداری تولید میکنه، ولی امام در شرایطی که نه تنها قدرت تطمیع و تهدید ندارد که خودش ضد تطمیع و تهدیده. یعنی چی؟ یعنی اگر باش تازه کار کنی ممکنه در واقع قافیه رو به بازی، یعنی تهدید و تطمیع به خلافش وجود داره. در چنین شرایطی حضرت نظام پایدار درست میکنن. به واسطه چی؟ به واسطه نظام عزت و تألیف. به واسطه نظام عزت و تألیف همچین چیزی شکل میگیره. خب این بستر در مورد امام هادی علیه السلام وجود داره. خب حالا شما میگه به جای پایدار رسیده دیگه، خب پس تموم شد دیگه. میگیم ها، حالا که به جای پایدار رسیده نیازمنده به علمی بعد از علم و نوری بعد از نوره. اتفاقا حالا لازم داره یه نور بالاتر بیاد رو نورش. میگی چرا؟ میگم این نور بالاتر سطح بالاتری از نظامدهی رو ایجاد میکنه و سطح بالاتری از توان بخشی رو ایجاد میکنه و اقتدار رو. جامعه به واسطه این ویژگی بلند میشه، میره قدرت قیام و جهاد پیدا میکنه، و الا که بعد وایسه دیگه. یعنی به واسطه آنچه که در امام حسن عسکری محقق میشود، نظام پایداری که در امام هادی علیه السلام شکل گرفته به یک حرکت و چرخه دائمی تبدیل میشه. خیلی این قابل توجه ها. یعنی شما به پایدار رسیدین، میایید پایدار رو به حرکت در میارید از طریق علمی بعد از علم و کمالی بعد از کمال، یعنی تبدیلش کنهو به اون میگید که حالا که تا اینجا اومدی پس برخیز برای گام بعدی، یعنی برای خودش افق سازی میکنی. خود اون جامعه در اینی که بالات پایدار رسیده میره یه حرکت جلوتر انجام میده، با اینکه نورانیه، اون جامعه خودش نورانیه، ولی نه، این نورانیت کافی نیست، این باز باید بره وارد مرحله بعدی بشه، باز باید به چرخه بیفت، باز باید یه قیام بعدی بکنه، یه جهاد بعدی بکنه. فرضاً به تعبیری میشه گفت اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا داره جریان قیام و جهاد شکل میگیره. با اینکه اینجا پایدار شده ها، حالا وقتشه که بگی خب دیگه بشین، پاشین را بیفتین. آقا ما رسیدیم دیگه. رسیدیم یعنی چی؟ پاشو بعدی. تو سیستمش رسیدن نداره به معنای متوقف شدن. چرا؟ چون نور که تموم نمیشه، نور بعد از نور، کمال که تموم نمیشه، کمال بعد از کمال. بعد این فراخوان جدید ایجاد میکنه، ندا میده دوباره. آه انگار که مثلا امامی میاد دوباره صدای الرحیل سر میده، میگه بابا ما دیگه رسیدیم به حالت پایدار دیگه. نه، دوباره ندای جدید. یعنی دقیقا تو اون جایی که نقطه رسیدنه و شما داری میرسی که دیگه متوقف بشی، این ندا میده دوباره. اون چی؟ اون مرحله چی؟ حالا این ندا ممکنه چجوری باشه؟ مثلا از باب عمق بیشتر باشه، از گستره بیشتر باشه. پس فلانیا چی؟ پس اون کار چی؟ پس رسیدن به اون توحید. میدونید در واقع چه اتفاقی میفته؟ اتفاق مهمی که این تو داره میفته اینه، اون کجاست که هیچ وقت علمش تمام نمیشود و نورش تمام نمیشود و کمالش تمام نمیشود؟ اون تو توحیده دیگه.
در واقع تو این قلام داره چه اتفاقی میفته؟ داره عبارت چه چجوری بنویسم؟ میشه اینجوری میشه، این شاید بد نباشه، فراگیر کردن توحید، این اتفاق داره میفته.
فراگیری توحید داره اتفاق میفته. حالا فراگیر از همه جنبه ها در نظر بگیرین دیگه، گستره، عمق. دلیلش واضحه دیگه، چون توحید به معنای وحدت و این وحدت مستجمع جمیع کمالات است. شما در هر نقطه‌ای بایستید، یا باید بگید که کمالم اونجا ایستاد پس مرز خدا تا اینجاست که این به خلاف توحیده، یا باید قبول کنید که توحید فراتر از این حرف هاست. سبحان الله، سبحان الله از این که خدا بخواد تا اینجا باشه پس همچنان باید حرکت کرد. خیلی تصاویر جالبی داره دیگه. شاید این عبارتی که تو قرآن هست که ما اونو برای پیامبر گرامی اسلام میگیم در سوره شرح یا انشراح، این فاذا فرغت فانصب، به محض اینکه رسیدی به اینکه این بار نشست. خیلی در زمان امام هادی کار محقق شده، شبکه نیروی انسانی با مقصدی مشترک حول محور امام شکل گرفته، میتونه اینجا بشینه، این کاروان میتونه بشینه یا آمان کارمونی کردیم دیگه. ولی فیضا فرخت فنسد، دوباره شروع میکنه. در اوجا مثل این ماشینا هستن، بلا تشبیه، بلا تشبیه عذرخواهی میکنم اینجور مثال میدن، این ماشین های مثلا چند گیر بوکسه هستن، یهو مثلا در سرعت 120 دوباره میتونن تیکاف کنن. نمیدونم دیدین؟ شاید ندیده باشی. این ماشین هایی که چند تا گیر بوکس دارن، یکی از ویژگی هاشون اینه، با یه سیستم جعبه دنده رسیده تا سرعت 120، تو اون سرعت جعبه دنده بعدی و سیستم بعدی رو فعال میکنه، با تو سرعت 120 دوباره مثل این ماشینی که از سرعت صفر تیک آف میکنه دوباره تیک آف میکنه، میره دوباره. میگه آقا چی شد یه دیگه 120یم دیگه، تشیم دیگه، دوباره تیک آف ها. نه که 120 رو میتونه بکنه 130، یعنی این اینجوری نیستا، نه که 120 رو بکن 130، نه، دوباره شروع میکنه، دوباره یه حرکت دیگه میکنه. خیلی باشکوه این ماجرا. این پرچم این موضوع میشه وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام. یعنی شما رسیدی به اونجایی که دیگه تا قبل از این فکر میکردی اینجا نور اینجاست دیگه، میرسی اونجا یهو یه نورانیت دیگه میاد، انگار یه پرده وا میشه، بعد یه افق خالی جلو رو درست میشه، بعد تو رو فرا میخوانند به فتح بعدی، بعد شما با همون لباس خاکی چیزی که الان آمادگی داری بذار بشینیم، یک عملیات دیگر رو شروع میکنی، یک افق دیگر رو شروع میکنی، با حال خوشا، نه با حالت کوفته خستا. این اصلا اینجوری بگم، نه شما اصلا منتظری که برسی که عملیات بعدی معلوم بشه. این اصلا نه اینکه مثلا یه قافل گیرت میکنن میخوای بشین یا حالا بلند شو بلند شو، نه اینجوری نه، اصلا شما انتظار داری که برسی که این رسیدن بعدی رو باز کنی. مثلا دیدین این بازم بلا تشبیه اینا بازی میکنن، مثلا معمای اول حل میکنن خوشحالن که میرن تو معمای دوم. مثلا کلید این قفل رو که پیدا میکنی یه در دیگه وا میشه که اون معماهای جدید داره. ما میگم آدم ها تو سرگرمیشون حتی چون انسان انتها پذیر نیست و حد نداره حس جستجوگری و حرکت و جهاد و قیامش، چون فطرتی توحیدی دارد که حد پذیر نیست، این حس در درونش هست. حالا فکر کنید اتفاق در یک جامعه میفته. شما تصور کنید بعد از دفاع مقدس ما دوباره یه تیکاف دیگه میکردیم. مثلا دفاع مقدس خوش رسیده به یه جایی دیگه، حالا قطعنامه شده هرچی شده باشه فرود اومدیم، حالا همون انرژی رو دوباره بگیم خب اکنون افق بعدی اینه و با همون انرژی بره تو میدونا. نه اینکه بگی من برم یه خستگی، حالا یه 7-8 درصد روز من خستگی در کنم تا بریم حرکت بعدی ببینیم چی میشه. فکر کنید با همون قدرت بره تو میدون، چقدر فرق. شما ببینید اون جامعه غیر قابل شکست. نه شکست چیه؟ نمیشه دیگه جلوشو گرفت. اینطوری باید بگم، یعنی شما دیگه نمیتونین جلوشو بگیرین، هیچ استکبار نمیتونه جلوشو بگیره، چون این به محض اینکه میرسه به اون نقطه اوجش، نقطه اوجش محل شروع بعدیشه. نمودارش از اون بالای نقطه عطف نمیاد سمت پایین. این نمودارش اینطوریه و من خیلی نمودار چیزی برات نیستم، ولی مثلا این به جای اینکه شکل نمودارش وقتی به اوج نقطه عطف میرسه اینطوری باشه، نمودارش اینطوریه که به این اوج نقطه عطف که میرسه اینطوری میشه. نمودارش اینطوری. میگین چی به این نمودار؟ میگین نمودار چی چی؟ آره اینم بالاخره نقطه چیز داره. به اون میگن نقطه اوج، به اون میگن نقطه عطف. ها؟ به نقطه عطف داشتن در یک حرکت میگن امام، کار امام حسن عسکری. آره مشتقش تر چیز میکرد. آره تغییر مشتق اتفاق میفته. به این میگن جامعه ای که امام حسن عسکری داره. یعنی دقیقا تو نقطه اوج که بقیه میخوان یه مدت استراحت کنن، اون حرکت بعدی رو شروع میکن. علمون بعد از بعد العلم، نورون بعد نور، لذا دعوتون بعد دعوه، لذا اقتدارون بعد الاقتدار، بعد فضلون بعد الفضل، همینطوری هی، لذا جهادون بعد جهاد، قیامون بعد قیام. اصلا دیگه انگار نمیشه جلوشو بگیری اینو، یا این غیر قابل کنترل کردنه دیگه. این دیگه غیر قابل کنترل کردن. نقطه عطف میشه کار امام حسن عسکری علیه السلام. و جالب هم هست که تو خود ماجرای تاریخی هم همین اتفاق میفته. جالبه که توی خود ماجرای امام حسن عسکری هم همین اتفاق میفته. یعنی بعد از امام حسن عسکری دوباره انفجار اتفاق افتاد، که این خودش زمینه ساز ماجرای حضرت حجت بود. یعنی مثلا یهو انگار که منفجر شد و پخش شد در عالم، غیر قابل کنترل تر شد. خیلی این حس پایان ناپذیری قیام، پایان ناپذیری جهاد، حس تا رسیدن به توحید. بعد این خود تا نقطه نداره دیگه، چون توحید جای وای نمیسته دیگه. این اصلا چیز عجیب غریبیه. جامعه ای اگه بخواد به سمت تمدن شدن بره، باید همچین نقطه عطفی درش وجود داشته باشه. اون جایی که داره به اوج میرسه که در طبع بشر باید این طوری بشه علی القاعده، این طوری نمیشه، اینجوری دوباره میره بالا. بعد دوباره همین میره بالا، میخواد نمودار این طوری بده، دوباره میره بالا. بعد دوباره میره بالا، میخواد نمودار اینطوری بده، دوباره میره بالا. حالا در نظر داشته باشید وجود امام زمان بعد چنین حرکتی شکل میگیره. یعنی امامت امام زمان بعد این حرکت به وجود میاد. آره یه قله نداره، یعنی اینجوری شده بعد از رسیدن به یه قله دوباره جهش کرده، اونجا مستعد پذیرش امام زمان میشه. چون دیگه داریم میرسیم به آستانه خود حجت دیگه، اونجا تازه چیز میشه. مدل نظامسازی در حرکت توحیدی این شکلیه. یعنی بعد از اون مراحلی که حکم دارد، خدا آگاهی لازم را دارد، شاگرد اول میخواد بشه و مهمه، کاراش عبودیته، توش علم داره، مکتب سازی کرده، نظام اجتماعی داره، رضایت ایجاد میکنه، در این رضایت سبقت در خیر داره، سبقت در خیر تألیف میاره، به یه حالت پایدار رسیده. توی این حالت پایدار یهوی برگه جدید دوباره، یک میدان عملیات جدید. مثلا خب این اتفاق اگر برای همه اجزای کشور ما نیفتاد، در بعضی جاها افتاد. مثلا ما در پایان دفاع مقدس در خود نیروهای نظامیمون افق بعدی رو گذاشتن آزادسازی ملت‌های مظلوم منطقه. یعنی نکرد بگه که نظام، نکرد بگه خب حالا ما همین که کشور نگرداشیم خیلی خوب، همین مرزا رو آقا نگردارین. نه، یه لشکر یه بار رفتن بوسنی، یه بار رفتن خلاصه این طرف. بعد یعنی خیلی خب، پس حرکت بعدی ما مردم ایران رو نجات دادیم، پس مردم منطقه چی؟ حالا اگه همین منطقه داشته باشه، منطقه رو اگر در واقع بتونه مبتنی بر نظام توحید کنه، باید برگرده بگه کشورهای خلیج چی؟ بعد نمیدونم مردم اروپا چی؟ بعد اگر اروپا رو هم بتونه بیاره و در نظام توحید، آمریکا چی؟ اونجا چی پس؟ حیف نیست؟ اصلا نه، نمیشه، میشه مرز توحید نگهداریم؟ بعد میره اونجا رو میگیره؟ دیگه آقا دیگه دنیا دیگه تمومه دیگه، دیگه دنیا رو گرفتیم دیگه. عمق بیشترش چی؟ توحید عمیق‌تر چی؟ معنویت بیشتر چی؟ مردم اسلام دارن، ایمان داشته باشن چی؟ بعد دوباره حرکت بعدی. حالا ایمان ایجاد میکنه؟ ایمان دارن. اولوالالباب شدن چی؟ این تو هر جایی که میرسه به اون نقطه اوج، به جایی که نقطه اوج مشتقش خلاصه دوباره به چرخه سمت از تغییر علامت بده، دوباره برمیگرده به مسیر خودش مشتق. این به جایی که منفی مثبت بشه، دوباره برمیگرده به جریان خودش. خیلی باشکوه. شما فکر کنید یه امتی نمودارش این نقاط رو داشته باشه، نقاط اوجش نقطه عطفش باشه، به جای نقطه اوج نقطه عطف داشته باشه. مثلا منطق امام حسن عسکری یعنی این که به جای نقطه اوج نقطه عطف داشتن. مثلا شما فکر کنید چه چیزی با شکوهی میتونه بشه همچین چیزی؟ میشه بحث امام حسن عسکری. حالا به چی؟ به روایت در واقع اون یعنی به نقل از روایاتی که در مورد خود امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده به وجه امامتش. حالا البته یک سری روایاتی هم داریم که این روایات ناظر به شخصیت حضرت، یعنی میان خود امام حسن عسکری رو روایت میکنن، که حالا یه چند تاشو براتون میخونم، ولی فکر کنم یه بخشیش میرسه به جلسه بعدی. خیلی خوب، درباره کنیه و القاب حضرت حسن ابن علی در روایات چنین آمده. القاب امامو گفتن صامت، از همون سکوت، هادی، رفیق، زکی، نقی، کنیهشون ابو محمد، مشهور به ابن الرضا بودن، با اینکه در واقع فرزند سوم به حساب میان، یعنی میشن نتیجه امام رضا بودن، نوه نتیجه، یعنی بهشون ابن الرضا میگفتن، سراج بهشون میگفتن تو لقبایی که حضرات معصومین بهشون دادن، عسکری بهشون گفتن، میگن نقش خاتمشون و انگشترشون ان الله شهید بوده، واسطه بین ایشون و مردم عثمان ابن سعید بوده. و حالا ویژگی هایی که در روایات برای حضرت آوردن، من از این ویژگی هایی که در روایات آوردن زیاده، یه فکر کنم مثلا یکی دو تاشو یا یکیشو الان میخونم، بعد بقیهشو جلسه بعد ادامه میدم. یعنی اینا دیگه تو تبیین میکنه ابعاد این چیزی که گفتیم و در سطح خلاصه گسترده تری. اسم کتابمونم چیه؟ سیر شکوفایی امت، که جلد 3 داریم کار میکنیم. میشه همه اینا، این چند تا سوال جواب بدم راستی، میشه همه اینا در طول زندگی هر شخصی هم اتفاق بیفته؟ بله، به صورت جزئیه در مورد شخص هم میتونه اتفاق بیفته. این سوال رو متوجه نشدم، مگر مؤمن آل فرعون که گفت افوض امری الله از دست فرعون فرار نکرد؟ یعنی که نجات پیدا کرده باشه؟ ولی ظاهرا توی تفاسیر میگن نه، این بنده خدا رو به طرز چیزی شهید کردن. فرق نبأ و خبرم اینه که خبر اطلاع یه چیزه، نبأ وقتیه که خودش بیاد. دیدین مثلا سیل میاد میفهمین سیل اومد، وقتی خودش میاد میشه نبأ. این انگیزه رو چجوری میتونیم ایجاد کنیم؟ این قبلی ها خیلی اثر میذارن. بله، اون 10 مؤلفه قبلی که از امیرالمومنین شروع کردیم مقدمه چنین نقطه عطفی داشتن است. بعد خب چجوری آدم میتونه این دوباره سرعت گرفتن بعد از فارغ شدن رو داشته باشه؟ بله، نگاه توحیدی روش خیلی اثر داره، چون توحید وقتی شما داشته باشین ته نداره، اون ته نداشتن. لذا میفرماید که و الى ربك فارغب فاذا فرغت فانسب و الى ربك فارغب. اون رغبت باید به سمت پروردگار باشه تا اینطوری شه. اون نکته هم که یکی از عزیزان فرمودن درسته، اون مؤلفه های قبلی روی این خیلی اثر میذارن. فکر کنم تا جایی که سوالا رو دیدم اگر دستم در نرفته باشه عرض کردم. تفاوت کنیه و لقب و مشهور بودن و اسم، ببینید هر کدوم از اهل بیت یه اسم داشتن که اینها رو به این نام نامگذاری کردن، مثل همون نام در شناسنامه ما که میشه حسن، محمد، علی، این میشه در واقع اسم. لقب اونیه که در واقع مشهور بودن، با مشهور بودن لقب و مشهور بودن یه چیزه، القاب و مشهور بودن یعنی در نزد مردم به چه چیزی خوانده می شدن. مثلا به یکی می گفتن عالم، به یکی می گفتن نمیدونم مثلا صادق، اینا القابن و مشهور بودن. کنیه اون چیزیه که تو عرب خیلی مشهور بوده، مثلا بعضا با نام پسر بزرگتر، یا لزومن هم پسر بزرگتر نبوده، بعضی وقتا هم از روی وصف طرف می ساختنش کنیه رو. کنیه رو یا به اسم پسر بزرگتر، مثلا ابو علی، ابو حسن، مثلا اینا به عنوان مثلا پدر من کنیه شو میشه ابو هانی مثلا. نوعا تو عرب از روی اسم پسر بزرگتر می سازن. ولی غیر از اونم چه اتفاقی می افته؟ از شکلهای دیگه هم کنیه درست میشه بر اساس یه وصف و اینهایی. به اینم میگن کنیه. هم بازتاب تمثیلی علم بعد از علم یا کمال بعد از کمال از زندگی شخصی اجتماعی رو بزحمت بگیم. ببینید بازتاب تمثیلی علم بعد از علم اینه که شما به یک کشف علمی میرسین که اون کشف علمی به شما میفهماند که چقدر چیز دیگه نمیدونین. یعنی این شکلی میشه علم بعد از علم. این که امیرالمومنین میگن پیامبر به من یه مطلبی گفت که هزار باب از علمو به من باز کرد. خیلی از کشفهای علمی خودشون باز کننده میدانهای جدید فعالیتن. مثلا من یه جمله از یه عالمی میشنوم، میگم که مثلا میگه که خب فلان مطلبی که داری براش خیلی تلاش میکنی این را در علم فلان بهش پرداختن دیگه، بعد من یهو علمی بهم میرسه که کشف کننده میدانهای دیگری از علمه. این میشه علم بعد از علم یا نور بعد از نور. اینا نورن یا علمین که میدانهای مراتب بالاتر علم و نور رو برای انسان در واقع باز میکنن یا کشف میکنن. این که این علم بعد از علم همون چیزی هست که تو مسیر رشد اتفاق میفته. بله رشد اینطوریه، یعنی هر ظلماتی یه نوری میاد ظلمت قبلی رو برطرف میکنه، ولی به شما میگه چه ظلمتهای دیگه هم هنوز مانده است. الان همینطوری دیگه، الان یه کودک یه تصویری از رشد داره، وقتی به اون رشد میرسه اگر حقیقی باشه اون رشده بهش میگه به اینجا رسیدی، ولی چه چیزهای دیگری هست که نداری و باید به آنجا برسی. اگر مسیر انسان مسیر حقیقی باشه هر مرتبه‌ای گویای چیزهای دیگری است که انسان نداره و به واسطه نور این اتفاق میفته نه واسطه ظلمت. نور میاد ظلمت‌های بیشتر رو نشون میده، یعنی ظلمت انسان داره، نور میاد آشکارش میکنه برای آدم. خیلی خوب، اینا حدیث حیات طیبه حضرت فاطمه، نه حدیث نه دعا عرض کردم، دعای حیات طیبه. اگر مراجعه بفرمایید به صحیفه فاطمیه، در صحیفه فاطمیه در ادعیه عمومی یه دعایی هست به نام دعای حیات طیبه که توی اون دعا اهل بیتو با اسمایشون در واقع میخوانن. خب یه روایت براتون بخونم، فکر کنم وقتمون تموم میشه، بعد ادامه این روایت ها که ازش مهمه ها، یعنی این حرفی که اینجا زدم اون وقت بعد ببینید گزارش های تاریخی زمان حضرت هم اتفاقا این مدل رو در واقع تایید میکنه و توضیحش برای ما یه ذره تفصیلش میده، ما شکل دارش میکنه. خب در ارشاد از کلینی از علی ابن محمد و همینطوری الا از احمد ابن محمد نقل شده که كتبت الى ابو الحسن حين اخذ المهتدي في قتل الموالي، میگه موقعی که مهتدی شروع به کشتن موالی کرد، موالی این بردگان غیر عربو میگن، یعنی مهتدی یکی از این چیزاست، یکی از این خلاص خلفا، این کسایی که حالا دستی در کار داشتن از این حاکمان جور، یه وقتی شروع کرد به کشتن موالی، من یه نامه‌ای برای حضرت نوشتم و به حضرت گفتم یا سیدی الحمدلله الذی شغله عنا، به آقا گفتم آقا خدا رو شکر که این دست از ما برداشته، حالا نیست افتاده بود به جون بردگان غیر عرب. نامه زد که آقا خدا رو شکر مشغول یه چیز دیگه شده، فعلا یه مدتی بی خیال ما شده، فشار رو ما یه ذره برداشته شد. الحمدلله الذي شغله عنا فقط بلغني انه يهددك يهددك، ولی شنیدم که شما رو تهدید کرده و یقول و گفته که والله لاجلینکم عن جدد الارض، یعنی به خدا قسم که تو رو از آبادی های روی زمین اصلا تبعید میکنم، این نه تنها تو رو تبعید کردم الان تو سامر را، اصلا از رو کل زمین تبعیدت میکنم. یعنی فوقع ابو محمد علیه السلام به خطه ای، پس خود حضرت با دست خط خودشون اینطوری جواب دادن که ذالک اقصر لعمرهی، میگن اون با این کاری که داره میکنه، همین کشتنی که داره انجام میده، داره عمر خودشو کوتاه میکنه. عد من یوم که هذا خمسه ایام، از همین امروز که نامه به دستت میرسه بشمر به مدت 5 روز. و یقتل فی یوم السادس بعد هوان، در روز ششم به طرز فجیعی خیلی پست و خاری کشته خواهد شد. و استخفاف یمر رو بهی و کانه کما قال. یعنی یه جوری کشته میشه که این مثل این که مثلا میفته دم دست و پا، مثلا آدم ها کنارش رد میشن و این حلاکتش رو میبینن. بعد نوشته که و کانه کما قال، دقیقا همونطور که حضرت گفت اتفاق افتاد. حالا این روایت چیه؟ اون قسمتش مهمه که یه همچین آدمی حضرت انقدر براش تهدید بوده که تا این سطح اومده حضرت رو تهدید کرده، با اینکه حضرت همش در سامن راستا، حضرت اینور اونور نیست، حضرت در حال چرخیدن توی کشور و جمع کردن نیرو نیست، حضرت در سامن راییه که شیعیان نمیتوانند ببینند او را. به زور چهار تا دستخط به آقا میرسه، آقا جواب دستخط رو میده، ولی چنان تهدیدیه برای دستگاه استکبار که تا این حد اون آدم صفاک باید آقا رو تهدید کنه که به خدا قسم نمیذارم هیچ جای این زمین دیگه بتونی بمونی. این ببین چقدر آزار داده. این یه آدمی که میدونید که سن آقا 20 خورده اندی سال بیشتر نیست، این یک جوان 20 خورده ساله، 22 4 ساله که تمام عمرشو زندانی بوده، حتی یک بار حج نتونسته بره. طبق اعتقاد بعضی از نقلا که بعضا مشهورم هست، میگن آقا حتی یک بارم حج نتونسته بره، یعنی حتی یه بارم واجبش نتونسته انجام، حتی برای واجبش از اون شهر نتونسته بیاد بیرون. بعد تا این حد تهدید نظام استکباری زمان خودش، تا این حد. خب این چجوری این اتفاق افتاده؟ این خودش یه چیزی داره دیگه، این خودش یه نظامی داره، یه تدبیری داره، چگونه همچین اتفاقی میفته افتاده؟ این یه ویژگی. یه روایت دیگه هم بخونم و بعد دیگه. خب در ارشاد دوباره نقل شده از جناب کلینی، از اسماعیل ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر، از یکی از نوادگان در واقع امام صادق علیه السلام، میگه که دخل العباسیون على صالح ابن وسیف و دخل صالح ابن علی و غیره من المنحرفین عن هذه الناحیه على صالح ابن وسیف عندما حبس ابو محمد علیه السلام. میگه یه گروهی از در واقع عباسیایی که منحرف بودن و مخالفین امام از قبیل صالح ابن علی بر صالح ابن وسیف زندانبان حضرت وارد شدن، رفتن سراغ زندانبان حضرت. فقال له ویق علی ولا توسل، گفتن خیلی به این خلاصه سخت بگیر، یک لحظه نظر راحت باشه. حالا یک بگی مرد سوزن بند خدا، خیلی بهش سخت بگیر. فقال لهم صالح ما اصنع بهی وقد وکلت بهی رجلین شر من قدرت علی فقد صار من العباده و الصلاه الى امر عظیم ثم امر به احضار الموکلین. میگه که از دست من چه کاری میاد؟ یعنی من دیگه تهشو در آوردم دیگه، چیکار میتونم بکنم؟ دو تا از شرورترین اشخاص رو براش تعیین کردم، رجلین شر، دو تا از پلیدترین آدم ها رو تعیین کردم، اما رجلین شر من قدر تو علی، یعنی دو تا آدم بسیار پلید رو گذاشتم که حسابی به این تنگ گرفته بشه. فقط سار من العبادت و السلات الى امر عظیم، اما هر دو نفرشون چنان به عبادت و نماز رو آوردن که این شده یه امر عظیمی خودش. من خودم متعجبم بابا، من دو تا از پلیدترین آدم ها رو گذاشتم که اینو بهش فشار بیارن، دو تا آدم عابد نمازخون تحویل من داده. ثم امر به احضار الموکلین، بعد دستور داد که نگهبانا بیان. فقال لهما و یحکما ما شأنکما فی امر هذا الرجل، بعد گفتش که به اونا گفت چرا به این آدم سخت نمیگیرین. فقال لهما نقول فی رجل یصوم نهاره، و یقوم لیله کله لا یتکلم و لا یتشاغل و بغیر العباده فاذا نظر الینا ارتعدت فرائصنا و داخلنا ما لا نملكه من انفسنا فلما سمع ذلك العباسون انصرفوا خاصه. میگه برگشتم اون نگهبانا گفتش که بیان چرا به این سخت نمیگیرین، میگن چجوری میتونیم درباره شخصی که روزا روزه است، تمام شب و عبادت میکنه، حرف نمیزنه، جز عبادت هم کار دیگه انجام نمیده، هر وقتم به ما نگاه میکنه تنمون به لرزه میفته، جوری که وحشت ما رو میگیره و ما نمیتونیم خودمون رو نگه داریم، ما چجوری به این آدم میتونیم سخت بگیریم؟ خب این چیو نشون میده؟ اولا که قولا نشون میده ببینید حضرت در چه فشاری هست، این که باز در قبلی ها معلوم بود، این حضرت در چه فشاری هستن در قبلی ها معلوم بود، و در این شرایط تهدیدن که اینم باز نکته جالبیه، چقدر در چنین شرایط سنگینی برنامه حضرت سنگین تره، یعنی برنامه خود حضرت از آن چه میخوان برشون سخت بگیرن سخت تره. شما فکر کنید طرف همه روز روز است، شب تا صبح هم بیداره داره عبادت میکنه، شما چیو میخوای بهش سخت بگیری؟ میگه اون خودش تو سخت ترین حالت ممکن داره کار انجام میده، و بعدم هیبت داره، حالا هیبتش ممکنه ترس ایجاد نکنه به اون معنی ها، ولی هیبت داره، یعنی نمیشه هر برخوردی هم باش بکنی، هیبت داره. بلا تشبیه، بل بر این که تقریب به ذهن بشه، در خاطرات حضرت امامه، این در خاطرات اطرافیان حضرت امام، میگن اون شبی که اومدن امامو بردن، که امامو بردن که ببرن سوار هواپیما کنن ببرن، یعنی تبعید که شبانه ریختن و درو با لگد زدن و امامو برداشتن، یعنی اونجا که در لگد زدن امام اومدن بیرون، امام اومدن چارچوبی در گفتن چه خبره خودم دارم میام. بعد جالبه میگن اونایی که امامو داشتن میبردن، یکی که دست آقا رو بوس کرد، اونی هم که کنار آقا نشسته بود تا خود پای هواپیما داشت گریه میکرد، امام آرومش میکردن، حالا چیزی نیست، حالا فلانه. حالا یه وقت این هیبت از روز زوره، یه وقت هیبت از اوج معنویه، هیبت بازم، ولی هیبتیست از اوج معنویت، ولی هیبت ها، هیبت یعنی تو دست و پات میلرزه با این بخوای هر کاری بکنی، ولی نه لرزی که از یه حاکم جور میترسی، اینقدر معنویت در این بلنده که شما جرئت نمیکنی هر کاری انجام بدی، میترس. البته انسان میتونه اینقدر صفاک بشه که این هیبت رو نفهمه، اما ممکنه در ذهنتون بگین مگه امام حسین چنین هیبتی نداشت؟ حتما داشت. این پس چرا اونجا این اتفاق نیفتاد؟ به خاطر اینکه ببینید آدماش چقدر آدمای دیگه چیزی بودن، باز این نگهبانا یه ذره تو خودشون یه چیزی داشتن، یعنی انسان میتونه به چنان درجه ای از پستی برسه که این هیبت رو نبینه، حتی نمیشه بگی نبینه ها، اونم دستش میلرزه، ولی صفاکیش هلش میده به سمت این کار، اونم باز ترس تو دلشه، ترس تو دلشم بود دیگه، تا وقتی که دیدن امام حسین، حالا نمیخوام برم در گودی قتل، ولی تا وقتی امام حسین داشت یه ذره تکون میخورد نزدیک نمیشدن، آقا یکی بگه بابا کسی که اینقدر جراحت خورده که دیگه ترس نداره که، نه تو کل کربلا به یاران امام حسین هم اینا نزدیک نمیشدن، بیچاره ها همه رو از دور شهید کردن، یعنی از دور انقدر زدن که نفس انداختن بعد رفتن، اگر نه جرئت نداشتن بجه، نه که اونم نمیترسه، اون میترسه، ولی صفاکیش هی هلش میده به این ماجرا، و بعدم صفاکانه کار میکنه دیگه، یعنی حالا دیگه بلش کن، جای گودی قتل و فعلا مجلس روزه نیست، الان میرسیم به روزه. یک سری سوال بعد اینا رو جواب بدیم و بقیه روایات در جلسه بعدی انشاءالله. مضمون دعای طلب حیات طیبه و تیسیر اموره که از ادعیه منصوب از سیدا، بله منظور همین دعای حیات طیبه و تیسیر امور. با توجه به این افق بلند و فراگیر، آیا یاران امام نیز از برترین اصحاب بودند؟ یاران حضرت امام حسن عسکری منظورتونه که از برترین اصحاب بوده اند؟ سوالتون اینه؟ ببینین، خب یارای حضرت کاملا متفاوتن، طبیعتا درجه دارن دیگه، ولی بله یه عده از یاران حضرت کاملا در یک شأن بسیار بالا و شگفت‌انگیزی هستن، خیلی سطح بالا. ما یاران خاصی در این زمان، زمان امام هادی و امام حسن عسکری داریم، مثل علی ابن مهزیار و اینا، یاران عجیب غریبی داریم که اوصاف عجیبی در موردشون اومده. مثلا وصفی که امام جواد در مورد علی ابن مهزیار دارن خب عجیب غریبه. حالا این اصحاب من خیلی آشنا ندارم، بعد یه وقت از آقای رجب علی بخوایم در موردش حرف بزنم. مثلا در مورد علی ابن مهزیار امام جواد میگن من در همه جا گشتم انسانی بهتر از تو پیدا نکردم. اینا امام جواد دارن میگن در مورد یه نفر، این چه چیز عجیب و غریبیه. ولی خب بله یاران خاصی هم دارن تو این مقطع، حضرات یاران خیلی ویژه‌ای دارن. اقتدار از نکته را جلسه اولیه فرمودید، این که نظام هر امام از 12 امام این است و این که آیا مردم به این سطح رسیدن یا نه، قطعا خیر، ولی در حد یاران خود شأن خاص هم تو افتاده یا خیر. تاجو برخی روایتی که داریم، مثلا این که امام صادق فرمود من اگر همین دلیار می‌داشتم قیام می‌کردم، اونها یعنی در میان اصحابم این جریان محقق نشده بود. در مورد این مطلب توضیح می‌دم. ببینین سوال خوبی پرسیدین، شاید سوال خانم صامت هم ناظر به همین بود. پس ببینین این که ما میگیم امامی داریم که این ویژگی را دارد، ممکنه در زمانه خودش هنوز مردم به این ویژگی نرسیده باشن، پس شخص او زندگی میکرده، امامتش هنوز محقق نشده. نه که امامت نداشته ها، امامت به اعتبار اینکه حجت خدا رو زمین بوده بوده، نه امامت به معنی راهبری. برای همین شیعه اعتقاد به رجعت داره. ما میگیم چی؟ ما میگیم یک چیزی به نام رجعت وجود داره که وقتی این نظام میره و میرسه به اون جایی که بشر حرکتش شروع میکنه، تازه این امامان برای تحقق امامتشون باز میگردن. پس قطعا این ویژگی ها در بعضی از افراد شکل گرفته بوده، از همون شیعیان خاص که حالا یه چند دقیقه پیش عرض کردم، ولی در قاطبه جامعه نه، اتفاق نیفتاده، باید اینا اتفاق بیفتد. معنای این عدم قیام در هر دوره از امامان معصوم چیست؟ ببینید در هر دوره‌ای قیامی باید متناسب با وجه امامت اون امام اتفاق بیفته. ببینید ما قیامی در حوزه حکم، قیام در حوزه، حالا البته بهش نمیگیم قیام، بهش میگیم بیانه. حالا یه توضیح در مورد بیانه به دلیل میگیم بیانه، ولی هر امامی این اتفاق باید بیفته. حالا اینی که الان دارم میگم این بیان خاصی از قیامه، نه مطلق قیام. مطلق قیامو که همه اهل بیت دارن. این قیام پس از یک تثبیت و استقراری است، این قیام خاصیه نه مطلق قیام. یعنی قیامی که بعد که میرسین به یه جایی که میشه اونجا وایساد دوباره بلند میشه، مثل که گفتم تیک آف کردن در اوج سرعت، بلند شدن در بلند شدن، این بلند شده ها دوباره بلند میشه، این قیامون بعد القیام، این همچین قیامیه، این از این حیثه. وگرنه در مطلق قیام که قطعا همه اهل بیت در مطلق قیام مشترکن دیگه. خب الان دیگه سوال بازم هست؟ خیلی خوب، دست شما درد نکنه، این موبایل من دوباره آخر جلسه که میرسه چیز میشه بنده خدا. خب خدا خیرتون بده. چیزی شبیه به مفهوم انسان 250 ساله که سیری از یک قیامه، بله بله بله، یک چیزی شبیه همین سیر انسان 250 ساله که یک سیری داره میکنه در این شکوفایی و در این قیام. بله این توانبخشی زنده شدن توانهای وجودی است. بله این توانبخشی توان بعد توانه. ببینید وقتی شما الان یه ظرفیتهایی دارین، این ظرفیت‌ها به شما یه توانی میدن، نه اینجوری ببخشید، شما الان یه توانهایی دارین خب، ولی شکوفاش نکردی، میرید اینا رو شکوفا میکنی، چون شکوفا میکنی توانهای دیگری به وجود میاد که حالا میتونید بدون اون رو شکوفا کنید. این توانهایی که شاید قبل از اون واقعا نداشتینش، چون قبلی ها رو شکوفا کردین ایجاد شدن. لئن شکرتم لعزیدن نکن دیگه. یه وقتی شکر میکنید خودتون زیاد میشید. یعنی شکر میکنی خودتون اضافه میشی. مرزاتون بزرگتر میشه. حالا فرصت شکر بعدی اتفاق میفته. این اینطوریه.